توجه، این پادکست شامل داستان‌هایی که ممکنه برای همه مناسب نباشن، مخصوصاً برای خشک جدی‌ها و خشک مؤدب‌ها. بقیه اقشار جامعه میتونن با خیال راحت استوراخ گوش بدن و لذت ببرن. فقط اگه تو جمع رو درواسی دار هستین، هنسفیری بزنین. حتما میدونید که میتونید با پرداخت یه مبلغ جزئی قسمت جدید رو چند روز زودتر از انتشار گوش بدید. با این کار از پادکست محبوبتون حمایت میکنید و ما هم میتونیم کارمون رو با کیفیت بهتری ادامه بدیم. اگه میخواید قسمت‌های جدید رو زودتر دریافت کنید، ما رو حداقل تو یکی از شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام، توییتر دنبال کنید که هر وقت قسمت جدید آماده شد با خبر بشید. پادکست استوراخ همیشه رایگان بوده و میمونه و این یه حمایت اختیاریه برای کسایی که مایل به انجام این کار هستن. خیلی سخته که نفر اول باشی، قدرت برتر باشی، به همه زور بگی تا اینکه یه روز یکی از تو قوی تر پیدا بشه و همه این کارا رو بدترش رو انجام بده. این اتفاقیه که برای پوسایدون افتاد. پوسایدون، خدای دریاها و اقیانوس‌های فعلی، قبل انقلاب زمان شاه بزرگترین خدای یونان بود و مسئولیت هر سه تا خدای بزرگ یونان یعنی زئوس و خودش و هادس رو با هم داشت. این زمان شاه که میگم قبل از مکتوب شدن اساطیر یونان و شاید بهتره بگم از زمان شاه هم عقبتر، زمان مشروطه‌شون بود. بعد انقلاب میتونست مهاجرت کنه تو اساطیر مصر یا همین ایران خودمون. یه خدای جزئی اون گوش موشه های اساطیرشون بشه و تو رستورانا لیوان مردم رو با عصای سه‌شعبه‌اش پر آب کنه. ولی موند تا اساطیر یونان رو بسازه و آباد کنه. جایگاه و قدرت‌هاش رو با دو تا برادرش هادس و زئوس شریک شد. نرفت قهر جدول ولی دیگه نفر اولم نبود، دوم شد و خیلی از ارزشش کم شد. اینم که همش موقع باخت میگن چیزی از ارزشامون کم نشد رو باور نکنید. با هر باخت یه چیزی از ارزشهای آدم کم میشه. به باخت عادت نکنید، برای برد بجنگید، نه فقط برای بازی زیبا و کسب تجربه. ولی تقلبم نکنید. نه خوشم اومد، مثل اینکه منم میتونم برم بالا منبر بدیهیات رو به سطحی ترین شکل ممکن غالب کنم به ملت. منتظر باشید که تا چند وقت دیگه کلاس افزایش اعتماد به نفس زئوسی براتون میذارم، جوری که دل هر دختری رو که خواستید زیر 10 دقیقه به دست بیارید. خب دیگه مایا بپوشید، میخوایم بریم زیر آب پیش پوسایدون. همین اول کاری بگم که پوسایدون رو با اسم مخفف صدا نکنید، اصلا خوشش نمیاد. استوراخ، فصل اول، قسمت 22، مرداد 01. خاطرتون که قطعاً نیست، واسه همین یه بار دیگه تعریف میکنم. کرونوس، تایتان رئیس دنیا، بچه‌هاش رو میخورد. بچه‌هاش کیا بودن؟ از بزرگ به کوچیک میگم. هستیا، الهه خونه و خونه‌داری و اجاق و فر. دیمیتر، الهه باروری، کشاورزی، طبیعت و فصلها. هرا، ملکه خدایان، الهه زنان و زایمان و خانواده. هادس، خدای مردگان و دنیای مردگان. پوسایدون، خدای دریاها، اسبها، طوفان، خوشسالی، زلزله و بقیه بلایای طبیعی. و زئوس، خدای همه چیز به جز احترام به خواست طرف مقابل. کرونوس 5 جای اول رو خورد، ولی رعا، زنش، به جای بچه ششم یعنی زئوس، یه تیکه سنگ داد کرونوس خورد. قدر اینجور مردا که قور نمیزنن هرچی میذاری جلوشون میخورن رو بدونید، به جز بامیه که اصلا نمیخوام در موردش صحبت کنم. بامیه گوهه. زئوس بزرگ که شد برگشت و داروی تهوع‌آور ریخت تو شراب باباش. کرونوس خواهر برادرای زئوس رو بالا آورد. زئوس با کمک اونا توی یه جنگ 10 ساله به اسم جنگ تایتانا کرونوس رو شکست داد و طرحی نو در انداخت جون عمش. بعد با برادرا ستایی نشستن تقسیم غنایم کنن. همه از اول میدونستن که زئوس رئیس میشه، ولی واسه اینکه به وجهه دموکراتیک اساطیر لطمه نخوره و اعتراضا بالا نگیره، گفتن یه قرعه‌کشی سوری هم بکنیم. زئوس 3 تا چوب برداشت در 3 سایز مختلف. گفت هر کی که کوچیک‌ترین رو بکشه دنیای مردگان بهش میرسه. هر کی وسطی رو بکشه آبا بهش میرسه. هر کی هم که بزرگی رو بکشه آسمونا و در نتیجه ریاست کل اساطیر بهش میرسه. اول هادس اومد چوب بکشه، یکی رو انتخاب کرد، ولی زئوس یه چشم‌قوره بهش رفت و به چوب بغلیش اشاره کرد. هادس اون چوب رو کشید که کوتاه‌ترین بود و رفت دنیای مردگان. تو قسمت 11 و 12 جوری دنیای مردگان و حادث رو شکافتم که خودش هم هر چند وقت یه بار به عنوان یه دوره خودشناسی گوشش میده. بعد پوسایدون یه چوب کشید. چوب کوتاه‌تره بهش افتاد و شد خدای دریاها و اقیانوس‌ها و به طور کلی آب‌ها. زئوس هم که برخلاف میل باطنی، مسئولیت خطیر خدای خدایان و خدمت به خلق خدایان افتاد گردنش. پوسایدون خدای بداخلاق همیشه اخموی بود که با صد من عسل هم نمیشد خوردش. حتما از این مردا تو فامیلتون پیدا میشن که تا حالا لبخندشون رو ندیدید. از اونا که تو مهمونی یه نگاه به دخترشون میکنن و دختر بدبخت روسری رو نیم متر میکشه جلو. بعد از نمایش انتخابات بین سه تا برادر، رفت ته دریا همون اطراف یونان قصر و خونه زندگیشو ساخت. زیاد از دریا بیرون نمی اومد مگه اینکه جلسه ای تو کوه بود یا مجبور میشد بره جایی برای مجازات کسی یا راه میافتاد دنبال دختر مردم. شنا هم نمی کرد، یه کالسکه داشت که موجوداتی به اسم هیپوکامپوس ها میکشیدنش. هیپوکامپوس ها نصف بالاشون اسب و نصف پایینشون ماهی بود و هر جا که پوسایدون میخواست بره خیلی سریع میرسوندنش. یه نیزه سه شعبه شبیه چنگال خیلی بزرگ داشت به اسم ترایدنت که سیکلوپ ها بعد جنگ تایتان ها بهش هدیه دادن. با این نیزه سه شعبه میتونست آب رو کنترل کنه، سیل راه بندازه، زلزله به وجود بیاره و ماکارونی بخوره. پوسایدون هم مثل زئوس یه زن داشت و هزار معشوقه. زنش یه نیمف دریایی بود به اسم آمفیترایتی. آمفیترایتی از نریدها 50 تا دختر نرئوس پیرمرد دریا بود. عاشق پوسایدون نبود. آخه کی عاشق یه مرد همیشه عصبانی بد اخلاق میشه؟ جان؟ همه؟ نوید محمدزاده؟ اوکیه، متوجه شدم. پوسایدون رفت پیش آمفیترایتی و گفت بیا زن من شو کنیزیمو کن.
ای خدای دریاها، لیاقت شما خواهر منه که پشت شما رون صخره مرجانی وایساده.
پوسایدون میدونست که آمفیترایتی خوشگل‌ترین نیمف بین 50 تا خواهرشه، ولی باز برگشت و عقبو نگاه کرد. هیچ نیمفی رو ندید. روشو که برگردون دید آمفیترایتی نیست. یه سری موجودات دریایی رو فرستاد کل دریاها رو دنبالش بگردن، ولی هیچ کدوم نتونستن پیداش کنن. آخرش به یه دلفین به اسم دلفین گفت که بره و هر جور شده آمفیترایتی رو پیدا کنه و متقاعدش کنه که به این ازدواج تن بده، وگرنه میسپاردش دست یه نهنگ قاتل به اسم نهنگ قاتل. دلفین رفت و انقدر دریاها رو گشت تا آخر نزدیک کوه اطلس آمفیترایتی رو پیدا کرد. بهش گفت آمفی، چرا از دست پوسایدون فرار کردی؟
خودت میدونی برای چی در رفتم. قیافه‌شو دیدی؟ جلبک از ریشاش آویزون مرتیکه بد اونق. نمیخوام زنش بشم، مگه زوره؟
زور که هست، ولی به این فکر کن زن نفر دوم خدایان میشی، ملکی آبا میشی، هر چی اراده کنی برات فراهمه. هیچ مرد دیگه ای نمیتونه این چیزا رو برات فراهم کنه. شما 50 تا دخترید، فکر کردی جلو خواهرات چقدر سربلند میشی؟ بیا زن پوسایدون شو آمفی جان، حرف من دلفین رو گوش کن. آمفیترایتی خام حرفای دلفین شد و سوارش شد و برگشتن. پوسایدون برای تشکر از دلفین دو راه داشت که همه خداها معمولا ازش استفاده میکردن. یا باهاش بخوابه یا بذارتش تو آسمون به عنوان صورت فلکی. راه دوم انتخاب کرد و دلفین شد صورت فلکی دلفین. جشن عروسی گرفتن و رفتن سر خونه زندگیشون. پوسایدون زیاد سر خونه زندگیش نموند و رفت انت و دختر و نیمف و هوری تو اساطیر پیدا کرد و باردارشون کرد. اونم مثل زئوس بنده زیر شکم بود. دست رو هر شخصیت اساطیری بذاری به احتمال 99% بچه زئوس یا پوسایدون در میاد. ولی آمفیترایتی برعکس هرا زن زئوس وضع موجود رو قبول کرد. نشست سر خونه زندگیش، بچه داری کرد و همه چیز رو ریخت تو خودش. از اونایی بود که عصبانی نمیشد، ولی اگه میشد قیامت به پا میکرد. یه بار سر یکی از معشوقه های پوسایدون به نام سیلا که معلوم نیست تو چه پوزیشنی اونا رو دیده بود، خشمش رو نشون داد و نیمف بیچاره شد یکی از غولهای وحشتناک و معروف دریا. سیلا یه غوله با 12 تا پا و 6 تا سر و گردن بلند که هر سر 3 ردیف دندون دارن. سیلا با واسطه قربانی هوسرانی‌های پوسایدون شد، ولی شناخته شده ترین قربانی پوسایدون مدوساست که داستانش رو خیلی تعریف کردم. یه بار دیگه هم برای کسایی که نمیدونن تعریف میکنم. آتنا از دختر شایسته های دنیا بود و تو خوشگلی رو دست نداشت، تا اینکه یه دختری به اسم مدوسا با موهای بلند خیلی خوشگل به عنوان خدمتکار اومد تو معبدش. مدوسا تو خانواده سنتی به همراه دوتا خواهر از پدر و مادری غول زاده شد. اون دوتای دیگه زشت و عادی بودن، ولی مدوسا غیر عادی بود. نه دندونای نیشش بلند و تیز بود، نه زبونش مثل نیش مار بود، نه چشماش از حدقه زده بود بیرون. بال و دم اژدها و این چیزا رو هم که اصلا حرفشو نزن. پدر و مادرش از ترس حرف بقیه قولا و واسه حفظ آبرو مدوسا رو شبونه بردن گذاشتن جلو معبد آتنا. از وقتی که مدوسا به عنوان خدمتکار اومد تو معبد، تعداد زائرا 63% بیشتر شد. هر کی میومد تو معبد محو زیبایی مدوسا و مخصوصا موهاش میشد و عبادت از یادش میرفت. یه روز مدوسا 2 ساعت مرخصی گرفت که بره لب ساحل چرخی بزنه. پوسایدون خدای دریاها بدون فوت وقت در محل حاضر شد و شروع کرد لاس زدن با مدوسا. مدوسا جواب سربالا داد، چون اولین شرط خدمتکار بودن تو معبد آتنا باکره بودنه. پوسایدون چند بار دیگه هم تلاش کرد ولی جواب نشنید. مجبور شد پلن بی رو اجرا کنه. یه روز که آتنا نبود فرصت رو مناسب دید. رفت تو معبد مدوسا رو خف کرد و همونجا وسط صحن زیر مجسمه آتنا کار خودشو کرد. آتنا از راه رسید و دید که پوسایدون یه گوشه معبد مثل همیشه لخ وایساده و مدوسا با لباس‌های پاره پوره افتاده وسط معبد و ناله می‌کنه. بهترین فرصت گیرش اومده بود که کاری کنه که عبادت‌های مردم دوباره خالصانه بشه. با صدای بلند و قاطع گفت: من با مسببان این گناه بزرگ اون هم در معبدم با جدیت برخورد می‌کنم. بعد رو کرد به مدوسا و گفت: اگه زشت‌تر بودی کار به اینجاها نمی‌کشید. مجازاتی که برات در نظر گرفتم اینه که بری پیش خواهرای زشتت، ولی نه با این شکل و قیافه و این موها. تو هم باید زشت بشی. آتنا کاری کرد که به جای موهای خوشگل مدوسا مار روی کلش در اومد و تبدیل شد به زشت‌ترین موجود دنیا. اونقدر زشت که هر کی به چشماش نگاه می‌کرد در جا سنگ می‌شد. مدوسا از پوسایدون 2 قلو باردار بود و این بچه‌ها تا موقعی که پرسیوس گردنش رو زد به دنیا نیومدن. وقتی که گردن مدوسا قطع شد، یه اسب بالدار به اسم پگاسوس و یه جوون با شمشیر طلایی به اسم کریساور افتادن بیرون و رفتن پی سرنوشتشون. سرنوشت پگاسوس رو یه ذره جلوتر تعریف میکنم. یکی دیگه از بچه‌های مهم پوسایدون تسیوس بود. بریم قسمت 10 برگردیم. ایجیاس چند تا زن گرفت، ولی هیچ کدوم بچه نزاییدن. چون پادشاه آتن بود، واسش مهم بود که بعد مرگش یکی از توله‌های خودش بشینه رو تخت پادشاهی، نه توله سگای داداش مفخورش. بعد از کلی دوا و دکتر بی اثر، رفت پیش پیشگو به این امید که یه راهی بذاره جلو پاش. پیشگو بهش گفت: در مشک شرابت رو قبل از اینکه به آتن برسی باز نکن، وگرنه با اندوه فراوان میمیری. ایجیاس گفت: ها؟ پیشگو چیز دیگه ای نگفت. شاه نفهمید پیشگو چی گفت، ولی برداشتش این بود که باید کمتر مست کنه و شاید زیاده روی در خوردن الکل باعث عقیم شدنش میشه. دانشمندان ژاپنی هم حتما اینو تایید میکنن. تو راه آتن فکر کرد تا اینجا که اومده یه سری هم به رفیقش پیتیوس پادشاه شهر تروزن بزنه. رفت پیش رفیقش تو کاخ، با هم نشستن و چند پیک خوردن. کله ایجیاس که گرم شد شروع کرد فوش دادن به پیشگوها و اول و آخرشون رو به هم دوخت. مرتی که یه اون همه پول بی زبون ازم گرفت، یه جمله مزخرف تحویلم داد. چی گفته باشه خوبه؟ گفت تا قبل از رسیدن به آتن در نمیدونم چی شرابتو باز نکن، زیاده روی نکن، ترک کن، از این مزخرفات. پیتیوس در جا فهمید داستان چیه. منظور پیشگو این بود که ایجیاس اگه تو راه برگشت به آتن اقدام به بچه دار شدن بکنه، حتما بچه دار میشه. چند تا پیک سنگین دیگه برای ایجیاس ریخ. لپاش که قشنگ گل انداخت بهش گفت: ایجیاس جان، ببخشید، تو قصر من به جز اتاق دخترم جای دیگه ای نداریم که تو بخوابی. ایجیاس گفت: نه دیگه، مزاحم دخترت نمیشم، همینجا رو مبل ول میکنم خودمو. پیتیوس گفت: نه نه نه، اینجا اصلا در شهر پادشاه آتن نیست. دست ایجیاس رو گرفت و تلو تلو خورون بردش تو اتاق دخترش. در رو باز کرد و گفت: ایترا جان، ایجیاس پادشاه آتن امشب مهمون ماست. و در رو بست. یه سری اتفاقات ویژه توی اتاق افتاد که نیازی به توضیحات بیشتر نداره. ایجیاس بعدش تخت گرفت خوابید. ولی این تنها اتفاق ویژه اون شب نبود. همون شب آتنا، الهه خرد و دختر زئوس، اومد به خواب ایترا. بهش گفت که بره لب ساحل و از خدایان بخواد که بچهش رو مورد عنایت خودشون قرار بدن. ایترا نصف شبی رفت لب ساحل و پوسایدون، خدای دریاها، به جای بچهش خودش رو مورد عنایت قرار داد. وقتی عقل و خرد تو جامعه کمیاب میشه، الهه خرد مجبوره به همچین کارهایی رو بیاره. چهار تا کتاب بخون که آتنا به این خفت نیفته. 9 ماه بعد ایترا یه پسر به دنیا آورد تا استوراخ هزاران سال بعد داستان زندگی و ماجراجویی‌هاش رو تعریف کنه. بعضی منابع خواستن آبروداری کنن، گفتن معلوم نیست این پسر بچه ایجیاس یا پوسایدون. بعضیاشون هم گفتن بچه جفتشونه، ولی کاملا مشخصه که بچه کیه. یکی دیگه از این بچه ها اسمش بلوروفونه و یکی از قهرمانای شناخته شده یونانه، ولی نه انقدر شناخته شده که ما در موردش قسمت اختصاصی درست کنیم. همینجا یه پرانتز بزرگ باز کنیم، یه ذره بلوروفون رو بشناسیم. پوسایدون یورینومه، زن گلاکوس، پادشاه شهر کورینت رو مورد لطف و عنایت خودش قرار داد و بلوروفون به دنیا اومد. سگ تو اسامی یونان باستان. گلاکوس فکر کرد بچه خودشه. بلوروفون تو ناز و نعمت توی قصر بزرگ شد و خواسته هایی داشت که به ذهن خیلی از مردم عادی برای آرزو کردن هم نمی رسید. اون اسب خیلی دوست داشت، ولی نه هر اسبی. چشمش دنبال پگاسوس اسب بالدار بود. بچه که بود هر روز گریه می کرد و پاش رو می کوبید زمین، می گفت من اسب بالدار می خوام. ولی باباش براش اسب بالدار نخرید. نه که نخواد بخره، اصلا پگاسوس رام نمی شد که بخوام بگیرن و بدنش به بلوروفون. بزرگتر که شد فهمید خودش باید برای چیزایی که آرزوی به دست آوردنش رو داره تلاش کنه و به دستشون بیاره. اول رفت پیش یه پیشگو. پیشگو بهش گفت برو تو معبد آتنا بخواب. آتنا شب میاد بخوابه. شب رفت تو معبد خوابید. آتنا اومد به خوابش و گفت ببین کار دارم، سری باید برم. پگاسوس فقط با یه افسار طلایی رام میشه. صبح بلوروفون پاشد، دید یه افسار طلایی افتاده جلوی پاش. تلاش‌های خدازاده‌ها اینجوری به ثمر می‌شینه. بعد واسه ما استوری می‌ذارن از قدرت اراده و تلاش و خودباوری‌هاشون. جمع کنید پدر سگای. بلوروفون یه گاو واسه آتنا زد زمین و رفت پگاسوس رو رام کرد. بلوروفون خیلی قوی بود. در حدی که یه روز با داداشش شوخی دستی کرد و داداشش مرد. مجازاتش این شد که بره شهر آرگوس. حاکم آرگوس گفت اتفاقیه که افتاده اوم دست زئوسه، تو هم جوونی و ذاتت پاکه، من میبخشمت. ولی زن پادشاه آروم در گوش بلوروفون گفت
اگه میخوای منم ببخشمت شب بیا اتاقم.
بلوروفون شب برای عذرخواهی نرفت اتاق زن پادشاه. فردا زن سلیته به شوهرش گفت که بلوروفون روش کراش داره. پادشاه قاطی کرد و گفت این جماعت ذاتشون خرابه، درست بشو نیستن، نمیشه که قصد بدون مجازات بمونه، دستور میدم اعدامش کنن. اما یه مشکل وجود داشت. بلوروفون مهمون پادشاه بود. مهمون حبیب خدایان و کشتنش حرام بود. پادشاه یه فکری کرد، با خودش گفت میفرستمش پیش پدر زنم، داستان رو تو نامه براش تعریف میکنم، اونم غیرتی میشه، بلوروفون رو میکشه و هم از دست این راحت میشم و هم عذاب کشتن مهمون یقه پدر زنم رو میگیره و از دست اونم راحت میشم. بلوروفون رو با یه نامه فرستاد پیش پدرزنش یوباتس. یوباتس اول خیلی بلوروفون رو تحویل گرفت و گفت شام درست کنن. نامه رو که خوند خواست دستور بده که بلوروفون رو بکشن، ولی یادش اومد که کشتن مهمون حرومه. صداش زد و گفت
بلوروفون، مهمان عزیزم، یه موجودی دوروبر شهر ما میپلکه، مردم رو میکشه و میخوره و اذیت میکنه، تو برو این موجود رو بکش و تا قبل از تاریک شدن هوا برگرد. اسمش کیمراست. سه تا سر داره، یکی سر شیر، یکی سر بز، یکی هم سر اژدها. پیدا کردنش کار سختی نیست. تا تو برگردی شام هم آماده است.
بلوروفون سوار پگاسوس شد و رفت سراغ کیمرا. جنگ سختی در گرفت. بلوروفون از هر طرف حمله میکرد، یکی از سرهای کیمرا جلوش سبز میشد. کیمرا با دومش که سر اژدها تهش نصب بود به سمت بلوروفون آتیش پرت میکرد که پگاسوس جا خالی میداد. بلوروفون متوجه شد که اینجوری نمیتونه قور رو شکست بده. رفت نمیدونم از کجا چند قطعه سرب پیدا کرد و آورد و انداخت تو دهن کیمرا. بعد بالای سر قور چند دور چرخید و کفریش کرد. کیمرا تا اومد آتیش بزنه سربا زوب شد و گلو و نای و هر چی که بود رو سوزوند و رفت پایین. بلوروفون با سرهای کیمرا برگشت و انداختشون جلوی پادشاه. یوباتس گفت:
عجب جنگجوی شجاعی، واقعیتش یه قبیله این اطراف هست به اسم سولیمی ها که اونا هم خیلی ما رو اذیت میکنن. زحمت اونا رو هم بکش، هنوز 2 ساعت تا تاریکی هوا مونده.
بلوروفون رفت و اون قبیله رو شکست داد و اومد. یوباتس گفت:
راستی یادم رفت بگم، این آمازونا هم خیلی با ما کلکل میکنن.
بلوروفون گفت: شما شام دیر میخورید نه؟ و رفت دنبال آمازونا. یوباتس امید داشت که آمازونا دیگه بلوروفون رو بکشن، ولی اونا هم شکست خوردن. پادشاه از دور که پگاسوس رو توی آسمون دم غروب دید، کفری شد و به سربازاش دستور حمله داد. چند دقیقه بعد از بین غبارها سایه یه مرد و یه اسب تو تاریکی پیدا شد. یوباتس اینجا فهمید که بلوروفون واقعا حبیب و مورد حمایت خدایانه. به بلوروفون گفت:
من به خاطر این همه شجاعت و دلاوری میخوام یه هدیه بهت بدم. اون دخترم رو بیخیال شو، بیا با دختر کوچیکم ازدواج کن. زمین و ملک و املاک هم بهت میدم.
بلوروفون گفت: باعث افتخاره که با دختر زیبای شما ازدواج کنم ای پادشاه بزرگ، ولی بعد از شام. بلوروفون زندگی خوبی داشت. معروف و خوش هیکل و داماد پادشاه بود و هر چی میخواست براش فراهم بود. ولی فکر میکرد جایگاهش بیشتر از این حرفاست. میخواست بره پیش خدایان خدا بشه. یه روز زد به سیم آخر، سوار پگاسوس شد و گرفت سمت عرش زئوس. زئوس از دور این صحنه رو دید. یه خرمگس فرستاد بره به جنگ بلوروفون. خرمگس پگاسوس رو نیش زد. پگاسوس رم کرد و بلوروفون رو انداخت پایین. زئوس سری پگاسوس رو گرفت به عنوان صورت فلکی گذاشتش تو آسمون. بعضیا میگن بلوروفون بعد از سقوط همونجا مرد و بعضیا میگن زنده موند و تا آخر عمر دنبال پگاسوس آواره دشت و بیابون شد. اینم آخر و عاقبت زیاده خواهی و غرور. حالا داستان زایده شدن یکی دیگه از بچه‌های پوسایدون رو میگم که عمه ننس، یعنی حتی دیمیتر خواهر پوسایدون هم از دستش امنیت نداشت. دیمیتر فقط یه بار عاشق شد، عاشق یه انسان فانی به اسم یاسیون. اون توی یه عروسی با یاسیون لاس مرغوب زد و توی یه زمین کشاورزی تازه شخ خورده کار رو تموم کرد و باردار شد. وقتی برگشتن تو مراسم، زئوس دید پشت لباس دیمیتر گلیه. به این نتیجه رسید که حتماً دیمیتر و یاسیون تو اون زمین کشاورزی پشت سالن عروسی که تازه شخ زده شده با هم یه کارایی کردن. شرلوک هولمز با این سرعت پرونده‌هاشو حل نمی‌کنه. غیرتی شد و داد زد:
با خواهر من؟
یونانیا این تون صدا رو میشناختن. معمولاً بعد از یه فریاد اینجوری صدای صاعقه میومد و یکی پودر میشد. این بار قرعه به اسم یاسیون افتاد. دیمیتر بعد از یاسیون به میل خودش با کسی رابطه برقرار نکرد، اما داداشاش پوسایدون و زئوس به میل خودشون باهاش رابطه برقرار کردن. وقتی پوسایدون با نیت پلید نزدیک شد، دیمیتر سعی کرد از دستش فرار کنه. خودشو به شکل اسب در آورد و چارنل تاخت، ولی یه اشتباه استراتژیک کرد. اینو در نظر نگرفت که پوسایدون حوزه تخصصیش تو حیوانا اسبه. اونم خودشو به شکل اسب در آورد و با یه حرکت ال شکل دیمیتر رو گیر انداخت. حاصل این جفتگیری یه اسبی شد نامیرا به اسم آریون که میتونست حرف بزنه.
دیمیتر از اون اتفاق درس گرفت و وقتی زئوس اقدام به تجاوز کرد به خودش زحمت مقاومت نداد، چون میخواست حداقل بچهش مثل آدم به دنیا بیاد. اون بچه کسی نیست جز پرسفونی که تو قسمت 11 هم میتونید داستانش رو بشنوید. پوسایدون بچه شناسنامه‌ای هم داشت. یکیش ترایتون که یه غلام دریاییه، مذکر پری دریایی. یعنی از سر تا کمر مرده، بقیه‌اش ماهیه. ما که شانس نداریم، اگه 1% تو دریا بخواد یه موجود اساطیری به تورمون بخوره، همین غلام دریایی است. پوسایدون شدیداً مغرور و دعوایی و کله شق بود. یکی از دعواهاش با آتنا برادرزادش بود که نه رعایت کوچیک‌تر بودنش رو کرد، نه رعایت زن بودنش رو. گوش کن، مال قسمت پنجمه.
آتنا الهه ذکاوت و هوش، بافندگی و سفالگری و تدبیر جنگی بود. جزء خدایان باکره بود. روی باکرگیش اهتمام و التزام داشت و هیچ وقت شوهر نکرد. اون با عموش پوسایدون خدای آبا خیلی مشکل داشت که یکیش دعوا سر شهر سیکروپیا قوی ترین و پرنفوذترین شهر یونان باستان بود. حاکم افسانه‌ای سیکروپیا که معروف بود خودش شهر رو بنا کرده، سیکروپس بود که بالا تنه آدم و پایین تنه مار داشت. پوسایدون و آتنا روی این شهر نظر داشتن. جفتشون می‌خواستن خدای حامی شهر بشن و قربانی‌ها رو به جیب بزنن. سیکروپس هم که آدم زرنگی بود، یه مسابقه ترتیب داد و از هر دو خدا خواست هدیه‌ای به شهر تقدیم کنن. اول پوسایدون اومد رو استیج. نیزه سه شعبه‌اش رو زد زمین و تو وسط شهر یه چشمه جوشید. تماشاگرها چشمه رو که وسط شهر دیدن جیغ و هورا کشیدن. البته تماشاگرها کارشون همینه و اگه پوسایدون به جای درست کردن چشمه صدای هلیکوپتر با دهنش درمی آوردم همینقدر جیغ و هورا میکشیدن. سیکروپس به عنوان داور مسابقه گفت هدیه جدیدی بود. قبلا نمونه‌اش رو نداشتیم. آب چشمه خوب میجوشه و مشخصه که زیادی روش کار کردی. اما این آب شوره، در حالی که آب چشمه باید شیرین باشه. ما به اندازه کافی آب شور دور و بر شهر داریم. متاسفانه علی‌رغم میل باطنیم بهت چراغ قرمز میدم. نوبت آتنا رسید. اون اومد رو استیج یه بذر کاشت. از اون بذر درخت زیتون برای اولین بار تو جهان رشد کرد. آتنا توضیح داد. این درخت زیتونه. از همه چیزش میتونید استفاده کنید. زیتونش رو بخورید، از برگاش برای خودتون تاج درست بکنید، از زیرش رو به خورشید عکسای هنری بگیرید و توهم عکاس بودن بردارید، روغنش رو بگیرید بمالید به همه جاتون شفاف شید، اصلا قطعش کنید میز و صندلی بسازید، فقط بذارید من خدای شهر بشم. سیکروپس از اینکه آتنا حرکتی مغایر با فرهنگشون نزد و مؤدب وایساد و فقط توضیح داد خیلی خوشحال شد. کارت طلایی رو براش رو کرد و آتنا شد خدای شهر. ولی پوسایدون طبیعتاً این رأی رو قبول نکرد و شروع کرد به لاتبازی. آتنا و پوسایدون داشتن دست به یقه می شدن که زئوس از راه رسید و گفت خجالت بکشید جلو این همه انسان فانی. برگردید کو من تکلیفتون رو روشن کنم. توی جلسه با حضور همه خدایان آتنا برنده اعلام شد. اسم شهر رو هم به افتخار آتنا گذاشتن آتن.
میدونم دیگه بعضیام میخوان تو کامنتا بگن چقدر فلش بک میذاری و آب بسی به قسمتات. حالا این قسمت که رسما آب بستیم چون در مورد خدای آب هاست، ولی خب وقتی یه داستان رو تعریف کردم چیکار کنم؟ همونو دوباره بخونیم بذاریم حله؟ راضی میشید؟ بعدش هم داستانای اساطیری به هم پیوستن، خب تقصیر من چیه؟ انتظاراتی دارید از آدما؟
من همونم که یه روز میخواستم دریا بشم، میخواستم بزرگترین دریای دنیا بشم، آرزو داشتم برم تا به دریا برسم، شب آتیش بزنم تا به فردا برسم.
پوسایدون که جلوی انسانای فانی از زئوس حرف شنید خیلی شاکی شد. هیچ وقت با اینکه زئوس در رأس قدرت باشه کنار نیومد و همیشه دنبال فرصتی بود که زئوس رو ادب کنه و یه حالی ازش بگیره. یه روز هرا پیام داد که میخواد بیاد دیدن پوسایدون با یه بسته پیشنهادی. اون از هرزه‌بازی‌های زئوس خیلی شاکی بود. با آپولو رفت تو قصر پوسایدون و ازش کمک خواست تا با هم زئوس رو کله پا کنن. نقشه ریختن و یه روز که زئوس خواب بود وارد اتاقش شدن. پوسایدون و آپولو دستای زئوس رو با زنجیر طلایی بستن و 100 تا گره زدن به طوری که زئوس نمیتونست حتی یه عضلش رو هم تکون بده. دستگاه ساق زنش رو هم ازش گرفتن. هرا گفت
حالا ببینم چطوری میخوای دنبال دخترای مردم را بیافتی. من جای تو میشینم و تو رو میندازم تارتاروس. هرزه بازی رو هم ممنوع اعلام میکنم.
آتنا گفت
هرا جان، ممنون که انقلاب کردی، ولی اجازه بده کسایی که شایسته هستن این سمت رو به عهده بگیرن. مثلا کسایی که هم خردمند هستن هم تو جنگاوری سر رشته دارن.
آپولو گفت آتنا چقدر در لفافه صحبت میکنی، ما اصلا متوجه نشدیم که داری خودتو میگی. شما اصلا به این نکته توجه نمیکنید که هزاران سال بعد از این هم هنوز زنها رو برای کارهای مهم قبول ندارن، چه برسه به الان. من به عنوان بهترین و جوانترین و خوشقیافه ترین پسر زئوس و وارث بر حق تاج و تختش باید خدای خدایان بشم. پوسایدون گفت
بیا برو تا با پشت دست نزدم تو دهنت خون بالا بیاری. تا من هستم هیچ کس نباید به اون تخت حتی نگاه هم بکنه.
هستیا الهه مهمون نوازی و خونه داری از آشپزخونه اومد بیرون و گفت
حالا که همه فامیل بعد مدت ها دور هم جمع شدیم، من واسه شام چی درست کنم قربونتون برم؟
زئوس داد زد
مگه به جز آمبروزی آپولو که هر روز بار میذاری انتخاب دیگه ای هم داریم؟
هستیا تنها خدایی بود که ادعای تاج و تخت نداشت، فقط به فکر این بود که خدایان رو سیر کنه. عشقش این بود که فامیل دور هم جمع شن صحبت کنن، بگن، بخندن. پاسبان صله رحم بود، تو واتساپ هم استاتوس میذاره. کلن توی دنیای دیگه ایه هستیا خانم. تتیس خواهرزن پوسایدون دید که داره جنگ داخلی میشه و الانه که اساطیر یونان تجزیه بشه و وضع از اینی که هست بدتر بشه. رفت سراغ بزرگترین هکاتون کایر، قولهای 100 دست و 50 سر به اسم بریاریوس و گفت چه نشستی که زئوس داره سقوط میکنه. بریاریوس که آزاد شدنشون از تارتاروس رو مدیون زئوس بود، اومد در یه لحظه 100 تا گره رو باز کرد و آزادش کرد و انقلاب در نطفه خفه شد. یه درس سیاسی این داستان اینه که انقلابیای عزیز، بذارید 2 ساعت از انقلابتون بگذره و مطمئن شید که به ثمر نشسته، بعد برید سراغ مسئله جانشینی. ما به ازای تاریخی تتیس هم خودتون پیدا کنید. زئوس که دوباره قدرت رو به دست گرفت، هرا رو از کون، نه، از کوه آویزون کرد. بد نوشتی اینو. هرا انقدر معلق مون تا قسم خورد که دیگه علیه زئوس انقلاب یا به زعم زئوس کودتا و اغتشاش نکنه. بعد پوسایدون و آپولو رو به مدت 1 سال فرستاد روی زمین تو شهر تروا تا آجر بندازن بالا و دیوار بکشن. این همون دیوار معروفیه که یونانیا وقتی به تروا حمله کردن چندین سال پشتش موندن و نتونستن شهر رو تصرف کنن. برای این جنگ قسمت اختصاصی داریم. منتظریم همه خداها تموم بشن بعد بریم سراغش. وقتی ساخت دیوار تموم شد، لامدون پادشاه تروا و پیمانکار ساخت دیوار دبه در آوردن و پول پوسایدون و آپولو رو ندادن. تو بیشتر منابع گفتن که پوسایدون و آپولو به شکل انسانای فانی معمولی در اومدن و کسی خبر نداشت که خدا هستن. خب طبیعیه که پیمانکار نخواد پول کارگر رو بده. اصلا تعریف پیمانکار همینه دیگه. کسی که کارگر را استخدام میکند و بعد از اتمام کار از پرداخت حق و زحمه امتناع میکند. تو لغتنامه ده خدا اینجوری نوشته. اگه لامدون میدونست این دوتا خدا هستن که نمیذاشت دست به سیاه و سفید بزنن. پوسایدون واسه ادب کردن پادشاه، کتوس، شرخر دریایی رو فرستاد سر وقت شهر. پادشاه دخترش هسیونه رو به عنوان قربانی به کتوس تقدیم کرد، ولی هرکول که داشت از مأموریت نهمش برمیگشت اتفاقی مسیرش افتاد به تروا و قول رو کشت و رفت. این کتوس بدشانس‌ترین قوله. دوبار دوتا دختر زیبا رو خواستن براش قربونی کنن، هر دوبار اتفاقی یه قهرمان پیدا شد و کشتش. یه بار پرسیوس که آندرومدا رو نجات داد، یه بارم اینجا که هرکول هسیونه رو نجات داد. خب پوسایدون خدای خیس بد اخلاق آبها رو هم شناختیم. دیگه زیاد حرف نزنیم، بریم سریع قسمت بعدی رو بسازیم. میخوام ازتون خواهش کنم که در مصرف آب صرفه‌جویی کنید. البته زیر 10% از مصرف آب کل کشور توسط من و شما تو خونه هامون مصرف میشه. بقیه مصرف آب تو کشاورزی و صنعته. به احتمال خیلی زیاد آبی که من و شما با خون دل صرف جویی میکنیم در نهایت یا هندونه میشه، صادر میشه کشورهای عربی، یا صرف خنک کردن فولاد میشه. ولی حالا واسه راحتی وجدان خودمونم که شده در مصرف آب صرف جویی کنیم. اگه کسب و کاری دارید یا میشناسید برای اسپانسرینگ به ما پیام بدید. یه خواهش کوچولو هم دارم و اون اینه که اسپانسرایی که معرفی میکنیم رو حداقل به پیجشون سر بزنید و اگه خوشتون اومد فالو کنید. بی تفاوت از کنارشون رد نشید. مرسی و تا خداهای دیگه، خداحافظ. هنوز بچه های پوسایدون تموم نشدن. یکی دیگه از این بچه ها اسمش بلوروفن لعنت چیه؟ بروفنه مثلا. من میگم آقا برو، من دوست دارم میگم بروفن. همینجا یه پرانتز بزرگ باز کنیم، یه ذره بلوروفن رو بشناسیم.
چرا بلوروفن اونجوری میگی؟
خب چجوری بگم بلوروفن؟ خب چجوری بگم بلوروفن؟ اسمش دیگه به من چه ربطی داره؟ پوسایدون یورینومه زن گلاکو پادشاه شهر کوری. آقا برم کنید بابا، آقا اسما رو خودتون برید در بیارید، یه ذره سرچ کنید. پوسایدون یورینومه زن گلاسکو پادشاه شهر کورینت. گلاسکو، آه گلاسکو رنجرز اون، آره. پوسایدون یورینومه زن گلاسکو پادشاه شهر کورینت رو مورد لطف و عنایت. خب برای چی میخندی؟ خب
دوباره گلاسکو گفتم.
گلاسکو گفتم.
خیلی دوست داری؟
خب آقا اونو زیاد شنیدم. گلاسکو رنجرز اوکراین، نمیدونم کجا.
اسکاتلند.
اسکاتلند. خب نمیدونم کجا، ندانستن عیب نیست. پوسایدون یورینومه زن گلاکوس پادشاه شهر کورینت رو مورد لطف و عنایت خودش قرار داد. بلوروف بابا دهنتو سرویس بدید.